بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که این دو طایفه که عبارت بود از طایفه مطلقه بنابر برخی از احتمالات و طایفه و یا طوائفی که خاصه بودند و تجویز را برده بودند روی برخی از اعضا و اطلاقی در آن نبود، آیا میان این دو طایفه مطلق و خاص تعارض و ناسازگاری وجود دارد یا نه؟ از شد طبق قاعده چون اینها لسان واحد دارند، طایفه مطلق و طایفه خاصه، نباید تعارضی باشه. اما بنابر برخی از وجوه ادعا شده که تعارض وجود داره و روحش هم برمیگرده به این که اگر در طایفه خاصه ما قائل به نوعی مفهوم یا وجود دو گزاره ایجابی و سلبی شدیم، طبعا تعارض برقرار میشه و باید حالا یا تقیید زد یا اینکه مثلا اگر تقیید نبود راه دیگری، حالا اون رو بعد بحث میکنیم. گفته شد که راه اولی که برای اثبات نوعی تعارض میان مطلق و مقید در اینجا پیموده شده این است که بگوییم که طائفه خاصه یا این طوائف خاصه چون در مقام تحدید هستند، بنابراین دارای مفهومند و علاوه بر منطوق مفهومی در کار هست و اون مفهوم میشه مخالف با مطلق. مطلقات میگه یجوز النظر الی المرأة التي يريد ان يتزوجها علی وجه الاطلاق، اما اینها میگه الی شعرها محاسنها وجهها کفیها، امثال اینها را میگه به این معنا که غیر از این دیگر نمی شود. این که میگه غیر از این نمی شود میشه در واقع دیگه مخالف با اون و طبعا حالا مقید میشه. این وجهی بود که در کلمات گروهی و جمعی بهش اشاره شده بوده و معتقد بودن به این که روایات خاصه در مقام تحدید است و مفهوم دارد و میشود مقید و دیگه اطلاق به حال خودش باقی نیست. علاوه بر این گفته شد که برخی فرمودند که خود این روایات هم با هم یک ناسازگاری دارند، برای اینکه این روایات هم چند گروه هستند، در بعضی وجه و معاصم بود، در بعضی شعر بود، در بعضی محاسن بود، در بعضی عناوینی از این قبیل بود که 4 تا یا 5 تا عنوان آمده بود، همش در یک روایت نبود، در روایات متفاوت بود. بنابراین بین خود اینها هم یک نوع طبعا ناسازگاری وجود دارد. خیلی این تقریر نظری که برخی ابراز کردند و بر اساس این میگن باید هم خود اینها را با هم یه نوعی ناسازگار دید، هم این مجموعه را با طایفه اول که مطلق باشه باید ناسازگار دید و به نحوی جمع کرد. خب در اینجا اولین سخن و مطلب همونطور که دیروز هم اشاره شد آن است که این تحدید را می شود اثبات کرد در اینجا در حدی که واقعا ظهوری در کار باشد و بر اساس ظهور در تحدید بگوییم مفهوم داره، یا اینکه نه. دیروز عرض کردیم که در ادعای تحدید دو نظر می شود مطرح باشد. یک نظر این که همه این روایات شامل بر تهدیده و در همه اینها مقام تهدید وجود داره. همه این 7-8 روایت وقتی که به مخاطب القا بشه از اون تلقی تهدید و مقام تهدید میکنه و بنابراین حصر ازش استفاده میشه. نظر دیگر که برخی محققین فرموده بودند این است که نه، همه اینها مفید تهدید و در مقام تهدید نیست و اینها بر دو قسمند. یک بخشی از اینها سوال و جوابه، سوال و جوابی است که اون عضو خاص در کلام سائل آمده با این قیدا، سوال و جوابی است که عضو خاص در کلام سائل آمده. اینها مشتمل بر تهدید نیستن، مفید تهدید نیستن، برای اینکه اون چه که او سوال کرده مثلا شعر وجه معاصم محاسن است. امام هم میفرماد که بله جایزه، هیچ تعهدی یا قاعده عقلی یا الزامی وجود نداره که امام که پاسخ سائل را میدهد فراتر از سؤال او را هم تعیین تکلیف بکنه. اصلا چنین تعهدی وجود نداره، هم عقلائیاً چنین تعهدی وجود ندارد که هر متکلم در پاسخ به سائل فراتر از سؤال او را هم جواب بدهد. هم به خصوص در سبک و شیوه پرسش و پاسخهای وارده در روایات ما این را به خوبی میبینیم و بارها در روایات دیده ایم که امام به سائل همون محدوده سؤال را جواب داده و به محدوده های دیگری هم که ربط داره با اونجا نه جواب نداده. این برمیگرده به قاعده عقلاییه. قاعده عقلاییه اینه که مجیب حکیم، پاسخ دهنده حکیم، اون چرا که عقل و عقلا بر او الزام میکنند یا اینکه خود او این الزام را پذیرفته به عنوان کسی که متکفل دین مردمه باید جواب احکام را بدهد، اینه که سؤال او را جواب بده. اما اینکه از محدوده سؤال بره بالاتر این به یدهی است، ممکنه گاهی جواب بده ممکنه جواب نده، این به یدهی است، مختاره. الزامی که بر متکلم در مقام پاسخ و بر مجیب در مقام پاسخ به سوال هست این است که با مقدماتی که وجود داره الزامش این است که باید به سوال او جواب بده. اما به مسائلی بی ربط یا حتی با ربط با اینجا ولی نه در محدوده سوال باید جواب بده، نه این الزامی در کار نیست، نه عقلا این را الزام میکنن، نه در شریعت این چنین الزامی هست و قاعده وجود داره. از این جهته که این بخش از روایات که سوال آمده و جواب داده میشه اینا در مقام تهدید نیستن، البته با یک شرط، و اون شرط اینه که سوال این خصوص عضو در سوال آمده باشه، ولی اگر در سوال مطلق بگه و امام بره روی یک فرد خاص اونجا در مقام تهدید میشه، گاهی هم خیلی قوی، ولی اینجا یعنی کاملا اونجا دیگه ظهور در تهدید داره. میگه میشه نگاه، اگر اینجور چیزی نداریم میشه نگاه کرد به زن در مقام اراد تصمیم ازدواج، امام فرماده که بله میشود به موی او نگاه کرد، این لااقل در اینجا ظهور در تهدید پیدا میکنه با توجه به اون چیزایی که راجع به غض بصر و اینها داریم. این بنابراین روایاتی که سوال و جواب و عضو در سوال مورد توجه قرار گرفته در مقام تهدید نیست. اما اونجایی که سوال نیست، ابتداعا امام میفرماید لا بس ان بن ينظر الى وجهها و معاصمها، این چرا در مقام تهدیده؟ بله
چرا جایی ارتکاز نکنه
که چی
چیزی که در ذهن سائل و راوی بوده
خب
تهدید بوده و امام طبق همون جواب.
حالا این ارتکاز را بعد عرض میکنم راجبش، حالا عرض میکنم اون را. عرض شود که بنابراین این دو نظره در مقام تهدید که بعضی میگن مطلقا اینا در مقام تهدیده و بعضی با تحقیق بیشتر میگن فقط اونایی که ابتداعا داره امام بیان حکم فرماید در مقام تهدیده. خب حالا این فرمایش ایشون هم رو همینجا بگیم دیگه. ببینید ممکنه کسی این در مقام تهدید را برای شواهدی بیاره. حالا یک شاهد همون قرائن لبیه و مقامی و این هاست، چون فضا فضاییست که ما میدانیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ولو حالا ما مطلقات را هم خیلی مطلق جامع جامع پیدا نکنیم، ولی در هر حال این مجموعه آیات و اخبار و احادیث وارده در نگاه به اجنبیه را اگر کسی ملاحظه بکند کاملا متوجه میشه که اگر آمد اجازه ای داده شد، این اجازه در همون محدوده است که داره میگه، از اون فراتر نیست. در این جو یا همون سیاق به معنای عامی که میگفتیم، در این فضا و جب و عرض شود که بافت کلان وقتی کسی نگاه بکنه اینا را درش تهدید میبینه. وقتی که کسی ملاحظه بکنه حساسیت شارع را نسبت به حساسیت شارع را که به نوعی حالا مذاق هم هست، اگر مطلقات باشه خب مطلقات داریم، اگر مطلقات هم نباشه مذاق شرع وجود داره که عرض شود که مذاق شرع وجود دارد بر این که شارع حساسه در این نگاه به اجنبیه. این جو و فضا را اگر کسی مد نظر قرار بده میگه این که داره میگه وجهها، معاصمها، شعرها، محاسنها، حتی در اونجایی که سوال و جوابم باشه و در کلام سائلم آمده باشه، اینا رو میگه همون موضوع خاص و عضو خاص مقصود است ولا غیر. ولا غیرش مهمه، یعنی در مقام تهدیده ولا غیر. این فضا و جو کلیست. میشه این رو تقویت کرد به یک امر دیگری که در صحبت ایشون هم بود، در سخن ایشون بود، و این که این مسئله که جو کلیست، این در ارتکاز سائل هم وجود داره. یعنی سائلان که اینجا سوال میکنن که ینظر و الی شعرها و محاسنها و امثال این، یعنی یه عضو خاصی را هدف گرفته و داره سوال میکنه، در ذهنش همون جو کلی وجود داره که نمیشه نگاه کرد. حالا من یه عضوی را به طور خاص دارم سوال میکنم و بنابراین قبل از اینکه حالا به ارتکاز خاص سائلان در این سوالات برسیم، با تأکید بکنیم بر اون جو و فضا و روح حاکم یا مطلقاتی که در عرض شود که عدم جواز نظر به اجنبیه وارد شده، اگرم اون مطلقات و عمومات رو کسی نپذیرد، لااقل اون جو و فضا و مذاق را میتواند بهش اشاره بکنه. این جو و فضا و مذاق یا مطلقات، این در ارتکاز سائل هم انعکاس پیدا کرده، بنابراین در مقام تهدید اینها، علی رغم اینکه اینجا شرط و ادات شرط و ادات حصر و اینها نیست، اما استفاده حس رو تهدید وجود داره، کونه فی مقام تهدید وجود داره و بنابراین اینا مفهوم پیدا میکنن. این تقریر در واقع شواهد بر تهدیده. منتها حالا این حد آخر چیزیست که میشه اینجا گفت، یا همه اینها یا اون بخشی که در حقیقت ابتداءً امام مطلب را افاده فرمودن در مقام تهدیده، لوجود المطلقات والعمومات الرادعه عن النظر الى الاجنبیه، او لوجود الجو و مذاق الشر، یا به خاطر اینکه لااقل در ارتکاز این سائلان این بوده. ما وقتی این رو میبینیم حس میکنیم که تو ارتکازشون اینها بوده. به خاطر این نوع شواهد یا مطلقات یا اون مذاق یا این ارتکاز استشمام میکنیم که اینا در مقام تهدیده، نه استشمام استظهاری معمولی، نه ظهور میگیم پیدا میکنه سخن و روایت در کونهی فی مقام تهدید. چی بفرمه؟
این مذهب که کسی بگه همه روایت خاص در مقام تهدید نیستن، منحصرا جمع میشه با همون نظری که بگه شما تهدید رو با این نگاه مجموعی دریافت.
حالا اونو بعد بحث میکنیم، اون مجموعی اونوشو بعد بحث میکنیم، حالا در این بحث خیلی الان اثر نداره. حالا فرض کنیم یک روایت بود یا دو تا سه تا روایتی که همش مثل همه، که حالا خیلیش هم اینا به هم بر میگشت، خیلی قابل جمع بود، اصلا بینشون تخالفی نبود. این کون الروایات فی مقام تهدید، شاهد و یا شواهدی که میشود براش اقامه کرد، همین دو سه نکته‌ای بود که عرض کردیم. اما همه اینها قابل یک مناقشه هست، قابل یک مناقشه هست که عرض میکنم اینا همه یه نوعی میشود محل مناقشه قرار بگیره. در این مناقشه به این کون و روایات فی مقام تهدید چند وجه را میشود مورد توجه قرار داد که به شکلی پاسخ همین شواهده. یک، این که اگر به اون شاهد اول نگاه بکنیم که آقا یک مطلقاتی ما اینجا داریم که منع میکنن و ردع میکنن از مطلق نگاه به اجنبیه، و این وجود این مطلقات شاهدی می شود که اگر سوال شد یا ابتداءً راجع به یک عضوی چیزی مطرح شد، این در واقع یک استثنایی به اون مطلقاته. این جوابش و مناقشه در این اینه که اگر ما در اینجا یه روایات مطلقی نداشتیم، این همینی بود که شما می فرمودید، مطلقی که میگه جایز است نگاه به اجنبیه در مقام اراده و تصمیم ازدواج، اگه این اصلا هیچ چیز در کار نبود، اون وقت میشد بگیم که بله مطلقات و عموماتی فرزند داریم که میگوید نمیشود به اجنبیه نگاه کرد، این وجود داره، در ارتکازم به اون توجه هست، شک گرفته، حالا در مقام اراده ازدواج ابتداءً یا در جواب سائل می‌فرماد که شعر یا وجه را می‌شود نگاه کرد. خب این اصلا طبیعت جمعش هم اصلا همین بود که اون مطلقات میگه نمیشه، این مورد خاص میگه می‌شود. و اینجا اصلا ما نیاز به کنوفی مقام تهدید نداریم. این اگر اینجوری بود که اصلا دیگه نیاز به کنوفی مقام تهدید نیست، برای اینکه بین اون مطلقاتی که میگه نمیشود نگاه کرد و اینی که میگه در مقام اراده ازدواج میشه به شعر نگاه کرد، بینشون تخالفه، اثبات و سلب، ایجاب و سلب اون عام و یا مطلق با این خاص تقیید میشه. این اصلا نیاز به این حرفا نداریم که کونه فی مقام تهدیده. مشکل ما اینه که یه چیزی بین اون مطلق و اینها پیدا شد و اون طائفه‌ای که مطلقه است میگه میشود در مقام اراده ازدواج به اجنبیه نگاه کرد. پیدایش این طائفه میانی دیگه نمیذاره که این با اون نسبت سنجی بشه و بگیم که خب این مقید اونهاست و محدود فقط به اینجا، در غیر این اون عمومات کار میکنه. مشکل ما اینجا اینه که یه طایفه جدیدی بین این دوتا پیدا شده و این طایفه جدیده اون وقت نسبت ها رو اصلا تغییر میده دیگه. این بحث این و اون اولی نیست، بلکه این را با اون مطلقهی که میگه جایز نظر در مقام ازدواج باید سنجید. این یه جهت. که مناقشه دوم اینه که اون مذاق ارتکاز عقلایی که ممکنه بگیم اینجا وجود داره، بر این که این نگاه چون نامطلوب است و ممنوع علل اصول، پس نمیشه به این عرض شود که پس باید ما تهدید رو جدی بگیریم، حصر بگیریم در اینها. درسته که اینجا ما این مطلقات میانی داریم که میگه نظر در مقام ازدواج جایزه، ولی یادمون نره که عمومات بالاتر اونه، یا حتی اگر اون عمومات هم نباشه بالاخره مذاق شریعت اونه که نباید نگاه کرد. این موجب میشه که یک ارتکاز تهدیدی عقلا پیدا بکنند و احتمالاً سائلم در شعای همین دارای یک ارتکاز تهدید بوده. اینم پاسخش این است که در این مناقشه دوم پاسخش این است که این در صورتی میشه بهش توجه کرد که این تعلیل هایی که در ششف روایت بود وجود نداشت. این که این عرض شود که انما یشتری ها به عقل الثمن لمه یعطی ماله، یا عرض شود که انما یرید و ان یشتری ها به عقل الثمن انما هو مستام، این تعلیل ها نمیذاره یه ارتکاز اونجوری خیلی راحت بشه شکل بگیره. نمیگیم نیستا، هست، ولی در حد یک ظهور بتواند تهدید درست بکنه و مفهوم بسازه برای این جمله ها، این در معرض تردید قرار میگیره. برای اینکه علی رغم اینکه مذاق شریعت و روح حاکم بر این اخبار و احکام این است که به نامحرم نمیشود نگاه کرد، علی رغم اون در اینجا این تعلیلی که 5-6 جا آمده، این مانع میشه از این که آدم بتونه مطمئن بشه که اینجا یک ارتکاز مثلا محدود کننده به خصوص همین عضویست که داره اینجا میگه. این مانع میشه. بازم نفی نمی کنیم که متلائم با ذهن یک فردی که اینا رو میخونه یا مساعد با اعتبار، بازم یه نوع تهدیده فل جمله، اینو خیلی آدم نمیتونه قاطعانه نفی بکنه. اما اینکه بگه نه این در حد ظهور است و حسب رو مفهوم درست شد، با ملاحظه این تعلیلات، با ملاحظه این تعلیلات انسان تردید پیدا میکنه که در اینها باشه. این تعلیلات هم فقط در مطلقات نیست، خوب دقت کنید، در اون طایفه مطلقه فقط این تعلیل ها نیست، در همین جایی که سوال و جوابم شده تعلیل داره. و ممکنه بگیم اتفاقا اینجا امام از محدوده سوال اومده بالاتر، با تعلیل که میتواند تعمیم بده، امام از حد سوال رفته بالاتر، میگه اونم جایزه. چون اونچه که گفتیم اینه که لازم نیست بر پاسخگو و امام در مقام سوال که بیش از سوال او را جواب بده، ولی میتونه که جواب بده، الا ماشاءالله جواب داده، همونطور که خیلی جاها دیگه فراتر از اون جواب نداده، خیلی جا هم جواب داده. جوابی هم که میده گاهی به صراحت، گاهی نه با ظهور تعلیله. اینجا ممکنه بگیم به همین تعلیل اعتماد کرده. این مانع میشه که بگیم اون مذاق شریعت و ارتکاز حالا مخاطب یا حالا ارتکاز خاص این سائلان در این روایات چیزیست که نتیجه اون مقام تهدیده. اینم از این جهت مناقشه دوم. مناقشه سوم اینه که آجان اونایی که سوال و جواب داره که ما نمیتونیم بگیم در مقام تهدیده، به همون دلیلی که گفت، به دو دلیل. یکی اینکه اصلا ممکنه کسی بگه اونجایی که خصوصیت در کلام سائله، جواب دیگه نمیتونیم بگیم در مقام تهدیده مطلقا، و لااقل در اینجا نمیتونیم بگیم در مقام تهدیده. چرا؟ برای اینکه در همین سوال و جوابا انما هو مستام و به عقل الثمن و اینام آمده. از این دو جهت اینجا نمیتونیم بگیم در مقام تهدیدن اون قسم دوم که سوال و جوابه. و اما اون قسم اول که ابتدا امام میفرماد، اونم کلن تو اینا یکی دو مورد بیشتر نیست. صحیح و معتبرش یکیست که این روایت دوم، روایت اجلا و فضلا از امام صادقه که سه بزرگ هشام و حماد و حفص از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که این معتبره. و یکی هم که روایت دوم این باب 36 هست، یکی هم روایت مسعدت ابن یسع یا همون مسعدت ابن صدقه احتمالاً و ظاهراً باشه که روایت 12 که ابتداء لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرء. کلن روایاتی که عرض شود که روایاتی که بدون سؤاله منحصره در دوتا هست. اون روایاتی که سؤال داره به دو وجه گفتیم که تهدید افاده نمی کنه. روایاتی هم که ابتداعا امام طرح مسئله می فرمایند دوتا هست. دوتاست روایاتی که ابتداعا طرح می‌فرمایند و عضو خاصی هم درش اومده با این دو قید. دوتاست، یکی روایت دوم این باب، یکی هم روایت 12 این باب. این دوتا روایت هم اگر دقت بکنیم همچین تردیدی درش هست، اما روایت ما دوم که روایت فضلا یا اجلا از امام صادق باشه، اون نکته ای داره که دیروزم ایشون هم بهش اشاره کردن و اون اینه که در جواب یعنی جواب نیست، ابتداعا میفرمان، اما در سخن امام اینه که لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها، به ضمیر ابتداعا حکم را بیان کردن، در حالی که قاعدش این بود که الى وجه المرء و معاصمها باشه. چرا وجهها و معاصمها به ضمیر آمد و اشاره به خود اون اسم جنس نشد؟ این دلایلی میشه برای ذکر کرد. یکیش این که مثلا تو یک مجلسی بوده که درباره احکام مربوط به زن سوال بحث میشده، سوالم نه بحث میشده، و ادامهش امام بدون ذکر اسم جنس ضمیر به کار برده، ولی بالاخره این جمله ها و احکام جدا بوده، این پیوست یک سوالی در خصوص این نبوده. این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، حتی مانعی نداره که بدون اینکه سابقه ای در کلام باشه، در جایی که معلومه که مرجع ضمیر چیه، مرجع ضمیر حذف بشه، ابتداعا اصلا ضمیر بیاد، اینم اشکال ادبی نداره. این دو. یکی همینه که نه، اینجا در واقع یک سوالی بوده، مجلس سوالی بوده، این روات که دارن نقل میکنن دیگه سوال رو نقل نکردن، و نقل به معنا به این شکل جایی سوال دیگه سوال اشاره نکنه و جوابش رو بیان بکنه که این قطعا اشکال نداره. این هم یک احتماله که خیلی هم نامعقول نیست. نمیگیم کدام از اینا، همین تردیدی که تو اینا داریم موجب میشه که خیلی نتوانیم بگیم این ابتداعا امام داره یه چیزی میگه و در مقام تهدیده. شاید همین احتمال کافیه برای اینکه این تهدید فرو بریزه. این یک. اصلا علی اینجا در کار نیست، اینجا فقط داره الی وجه ها و معاصم ها و سالا. این ضمیر به چی برمیگرده نمیدونیم، همینجوری البته میدونیم که ظاهرش اینه که یعنی به زنی که میخواد، مثلا زن به اون مرعه، ولی اصلا مرجعی در کلام نیست. حالا میگیم یا این مانعی نداره بدون مرجع باشه، یا مرجعش تو بحث ها معلوم بوده، یا اینکه نه یه سوال بوده و سوال رو حذف کرده. خود این احتمال این را تضعیف میکنه کنه فی مقام تهدید را. اون روایت 12 هم که از داره سند اونا محل بحث هاییست، چون قرب الاسناد است و اون بحث ها وجود داره. این اولا. ثانیا در اونجا داره کنین داره رجل الی محاسن المرعه. محاسن مرعه اصلا تفسیر موسعی هم داره، لااقل یکی از احتمالاتشون تفسیر موسع بود. حالا یا موسع کامل که بگیم مرعه عورتون کلها محاسنون کلها، یا لااقل وقتی محاسن گفته میشه اعضای زیادی را میتواند بگیره، یا حالا نمیگفتیم اعضای محدودتری. بالاخره اینم تردید بود، خیلی چیز واضحی نبود. اونم کونو فی مقام تهدید خیلی گره‌گشا نیست که بگیم محاسن یعنی همین دوتا عضو و اینم در مقام تهدیده. نه، اونجا احتمال دایره‌های موسم داره. اینم دو. نکته سوم اینه که تو این ده 15 روایت فقط ما این دوتا رو داریم که اونم یکیش معتبره، که در سوال و جوابی عضو خاص، سوال و جواب نیست و عضو خاص ذکر شده. دوتایی که یکی ضعیفه یکی اونه، و با اون مجموعه که دیگه بسنجیم آدم تردید میکنه که در مقام تهدید را بتونه احراز بکنه. از این جهت و به این دلایلی که گفتیم، کون الروایات فی مقام تهدید مخصوصا با توجه به اینکه یه تعلیل پیوستش هست، این فرو میریزه. بله.
که تعلیف بیاد مانع باشه برای برداشت در مقام تهدید بودن با یک اشکال فنی مواجهه، و اونی که مناسبت حکومتی رو شما لحاظ بفرمایید، و این که متشرعین یه رو در ذهنشون دارن که المرأة و عورت فرقی نمیشه به همه اعضاشون گفتن. در این فضا وقتی شارع میخواد بیاد مواردی رو استثناء بکند، خب تعلیل آوردن تحصیل کننده این میشه.
بله بله حتما.
یعنی این هیچ منافاتی ندارد با این که شما بفرمایید نمیتواند.
میدونم. نه، من هیچ کدام از اینا را اطمینانی هیچ کدام نمیگیم، ولی میگیم مقابل اونا این طرف هم این وجود داره. یعنی در واقع میخواییم سولت اطمینان به این که اینها در مقام تهدید رو همین عضو خاصن، اینو میخواییم بشکنیم. میگیم این کافیست برای شکستن اون وجود این تعلیل مکرر در اینها. بله، ممکنه کسی هم بگه نه این تعلیل اصلا تعلیل نیست، حکمته، و وجه آمدن این تعلیل یا حکمت هم اینه که میخواد در واقع چون ذهن سختشه که بپذیره میخواد تأثیرش بکنه. ولی اینا باز احتمالش هست، ولی اون احتمال هم وجود داره که نه، میخواد بگه که اینقدر اینجا نباید سخت گیری کرد، راحت تر. بالاخره میخواد زندگی آیندهش رو این بنیاد پایه بریزه، میتونه به اعضایی که حالا مد نظرش رو نگاه بکنه. همین احتمال مانع میشه که تهدید شکل بگیره. یادمون باشه که تهدید و حس را ما اینجا از یک دال لفظی استفاده نمی کنیم. نه ادات شرطی است، نه حسی، هیچی نیست. میخوایم بگیم که با حال کلام و یک امر لبی این در مقام تهدیده، حسره، و اونم مفهوم داره. این طرفش هم در نظر بگیریم که یه اطمینانی باید پیدا بشه. مقابل اون شواهد این وجوه مناقشه هم هست، و در تقابل اون شواهد و این وجوه مناقشه اطمینان به کونی فی مقام تهدید فرو میریزه، نه اینکه نفی بکنیم در مقام تهدید بودن و اطمینان به اون شک نمیگیره. ان شاء الله.